بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11
از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اهل عمل بودن وقتی معنا پیدا میکنه که انسان در میان اعمال گزینش نکنه، جدا نکنه اعمال رو، اعمال آسونتر رو برداره و اعمال سختتر رو کنار بگذاره. اتفاقا مردانگی در مقام عمل به اینه که انسان سختترین اعمال رو انتخاب بکنه و آسونترینش رو کنار بگذاره. اگر خواست یکی رو انتخاب بکنه، کما این که در روایات هم تصریح فرمودن، اون کار سخت تره رو خوب انسان انتخاب بکنه. اهل عمل شدن به این است که از این راه خیلی بهتر به دست میاد که انسان تن به اعمال سخت بده. اولا وقتی ما یورش ببریم به سمت اعمال سخت، خواهیم دید درصد بسیار بالایی از سختی که برای اعمال تصور میکنیم خیالاتی بیش نیست و یک ترسی است که از سختی عمل ما رو فرا میگیره. البته شیطان هم در این راه خیلی مؤثره و نغمه ها و زمزمه ها و وسوسه هاش هم بی اثر نیست. وقتی ما یورش ببریم به سمت اعمال سخت، اولاً اعمال سخت میبینیم که همچین هم زیاد سخت نیستن. هر عمل سختی رو که چه سختی فیزیکی داشته باشه چه سختی روانی، که روز قبل تقسیمش رو عرض کردم در جلسه قبل، خواهیم دید که نه، اونقدر هم سخت نیست. ما فقط تصور میکردیم سخته. انسان در اثر خیالات خودش و گمانزنی‌های نابجای خودش خیلی دچار اشتباه میشه. دنیای همچی خصوصیتی داره که انسان رو، آدم‌های غیر دقیق رو، معمولاً دچار اشتباه میکنه. در مرحله دوم وقتی یورش ببریم به سمت اعمال سخت، اگر هم واقعاً یه بخشی از سختیشون باقی بمونن، اون وقت به مرور زمان به سهولت، به سرعت این سختی تبدیل میشه به آسانی. اون وقت عمل سخت برای یک کسی آسون بشه، نتیجه خیلی قشنگش اینه که ظرفیت این انسان رو افزایش میده. وقتی ظرفیتش افزایش پیدا کرد، از زندگی بیشتر لذت میبره. جالبه، آدم اگر عمل سخت انجام بده، امکان لذت بردنش از دنیا بیشتر میشه. جلسه قبل فایده عمل سخت انجام دادن رو چی عرض کردیم؟ گفتیم کسی که اهل عمل سخت هست مهربانتر میشه، چون در عمل سخت، در عمل دشوار، چه برای نفسمون، روحمون دشوار باشه، چه برای جسممون دشوار باشه، عمل دشوار آدم رو مهربون بار میاره. البته بعضی از شرایطش هم بوده که قبلا ذکر شده، اگر این عمل سخت به خاطر خدا باشه و اینها، یا اگر بخواد پوچ باشه از نظر هدف، مثل ریاضت کشی هایی که در شرق ما قرار دارن، اینا رو بحثش رو کردیم دیگه، به اون بحثا بر نمی گردیم. طبیعی است که ما منظورمون عمل سخت عاقلانه است، عمل سخت عارفانه است برای خدا، عمل سخت عاشقانه است برای محبت به خدا و خوبی ها و خوبان درگاه حضرت حق، عمل سختی که انسان به خاطر هوای نفسش انجام بده رو نمیگیم. ما در روایت میفرماید که بعضی ها هستن خسرت دنیا و الاخره هستن، راحتی خودشون رو میگذرن به خاطر حب مقام، از راحتی خودش میگذره به خاطر حب مقام. استهزا شدن یه همچی آدم هایی در روایات توسط اهل بیت اسناد و طهارت. واقعا اینا آدم های عجیبی هن. پول خرج میکنن برای حب مقام، این پول رو میتونستن با خانوادهشون برن بهترین تفریح ها رو انجام بدن، نمیخواد زهد و ریاضت هم تحمل بکنن. عمل سختی که جهتش درست باشه، عمل سختی که امر شده باشه بهش، عمل سختی که اذن داده شده باشه، عمل سختی که مندوب باشه، عمل سختی که عقلن صحیح باشه، اینا رو دیگه به حاشیه نپردازیم، اینا رو همه دوستان در ذهن شریفشون هست. حالا این عمل سخت جلسه قبل عرض کردیم آدم رو مهربون بار میاره، آدم لطیف میشه روحش. هر چی خواستی روحت بیشتر لطیف بشه، با خودت کشتی کج بیشتر بگیر، بزن خودتو زمین. اگه بعضیا نماز شب یه بار بیدار میشن، شما نعوذ بالله زبانم لال 5 مرتبه بیدار شو، بعد بگی بخواب دوباره بلند شو، ببین صبح چی میشی، چقدر لطیف شدی. بخواب یه چرتی بزن، بعد بلند شو دو رکعت دیگه، بعد بگی بخواب. این هر بار بلند شدن یه زجری کشیدنه، میدونید که اینجوری هم دیگه ثوابش خیلی بیشتره. خدا انشاءالله توفیق اینجوری نماز شب خوندن به همه ما بده. آخه ببین چقدر لطیف میشی. غیر از اون لطافت روحی و مهربانی که در انسان پدید میاد در اثر عمل سخت انجام دادن، که من هی دلم نمیاد از این بحث بگذرم، بگذارید نگذرم یک جمله دیگه بهش اضافه بکنم که از اون روزم هی تو ذهن ما موند که این حرف رو زمین موند. آقا چه فایده ای داره آدم به دیگران مهربان باشه؟ خوب دیگران به ما مهربان باشن، من عمل سخت انجام بدم که به دیگران مهربون بشم. آقا مشکلات ما مال اینه که دیگران به ما مهربان نیستن، درسته؟ حالا من که نمیتونم یقه دیگران رو بگیرم، یقه شما رو میتونم بگیرم، ولی یه جواب قشنگم این سوال شما داره. جواب غیر قشنگش اینه که به من چه به دیگران؟ اگه دیگرانم آدم بودن این حرفا رو میشنیدن و عمل میکردن، خب مهربون میشدن. حالا که دیگران آدم نشدن، شما هم میخوای آدم نباشی، شما که آدم هستی برو به سمت آدم تر شدن. این جواب غیر قشنگ، اما یه جواب قشنگ داره این سوال. اگر شما به دیگران مهربان باشی، مشکلات تو زندگی کمتر خواهد شد. چجوری؟ بخشی از مشکلات و ناآرامی های ما مال گلایه مندی ما و ناراحتی ما و کینه توزی ما نسبت به کسانی است که به ما بدی کردند. بخشی از ناراحتی های ما مربوط است به غضبی که نسبت به دیگران پیدا می کنیم. بخشی از ناراحتی ها و ناملایمتی هایی که تو زندگی ما تحمل می کنیم مال اینه که یک کسی زده به ما ناراحتیم. فلان فلان شده رو دیدی؟ پدرش رو در میارم، خدا چطور فلانش با... دیدی؟ ببین خود این تو رو داره داغون میکنه. اونقدری که اون تو رو زده، انقدر ناراحتی نداره که انقدر تو ناراحتی ازش ضربه داری میخوری. وقتی که مهربون باشی به دشمنت هم زیاد سختگیر نخواهی بود. دشمنای معمولی ها، نه دشمن قدار بنده مثل ابلیس و منافقین و کفار مرگ بر آمریکا، اینا رو دست ازش برداریم، اونا رو نمیگم. اگر ما نسبت به دیگران مهربان تر بشیم، یه آرامش روحی پیدا میکنیم، راحت میتونیم آدم ها رو ببخشیم. راحت که تونستیم ببخشیم، نامهربونی های دیگه برامون سهل میشه، کلی از مشکلاتمون کاسته میشه. اگه مهربان باشی حاضر نمیشی به کسی فحش بدی. وقتی به کسی فحش ندادی، به قول قدیمی ها که بر اساس طب بوعلی این حرف رو میزدن، میگفتن خونتو کثیف نکن. کسی عصبانی میشد بد و بیرا میگفت، داد میزد، میگفتن خونتو کثیف نکن. الان هم طب قدیم اونایی که کار میکنن میگن
غلظت خون مال همین حالات بدی است که انسان پیدا میکنه. آدم مهربون خونش غلیظ نمیشه به این سادگی. ناراحتی، بیماری در خونش پدید نمیاد به این سادگی. آدم مهربون سختی ها براش 50% دفعی آسون میشن. این یه فایده مهربون بودن. یعنی آدم مهربون اصلا نامهربون دیگران رو زیاد نمیبینه، اگرم به چشه زیاد ازش سختی نمیکشه. نکته بعدیش هم اینه که آدم مهربون، شما سعی کنید خودتون مهربون تر بشید، هرچی مهربون تر بشی این اثر وضعی میذاره رو دیگران، بالاخره به چشمای تو نگاه میکنه، خجالت میکشه، بالاخره مشکلاتت حل میشه، کمتر باهات دشمنی خواهد شد، بیشتر باهات همراهی خواهد شد، بیشتر باهات هماهنگی خواهد شد. عزیز من، تو باید یه مقدار سختی بکشی. 50 کیلو سختی باید بکشی. این 50 کیلو سختی رو یا خودت به خودت بده در انتخاب کار سخت و دشوار، یا هیچ، خدا میفرسته یک کسی بزنه در گوشت. دیوت بکشی دیگه. نه اینکه کسانی که مهربونن یا کار سخت میکنن دیگه بلا نکشندا، ولی شما این از سر عافیت طلبی این عرض بنده رو تحویل بگیر. پر بیراه عرض نمی کنم، آن که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن مال از ما بهترونه. ما متوسطین میتونیم زندگی خودمونو بهتر قرار بدیم با انتخاب کار سخت. خدایا اون سختی که میخواستی به هم بدی من خودم انتخاب کردم. ببین من دارم به خودم سختی میدم. خدا هم میفرماد خب بله راست میگه، بنده من راست میگه. اون بلاها رو نفرستید، این مریضیشو آسون کنید، دنبال دوا درمون میره راحتش کنید، زود دکتر گیرش بیاد، بالاخره عالم با تو هماهنگ میشه، دیگران هم با تو هماهنگ میشن. ضریب مهربانی خودتو که افزایش بدی، دیگران هم نسبت به تو مهربانتر خواهند بود. لذا تو باله من شغله عیبه عن عیوب الناس، این یک اصل فوق العاده طلاییه، یعنی فوق طلاییه، که میفرماد خوش به حال کسی که عیب خودش او رو مشغول میکنه، به عیب دیگران کاری نداره. خیلی این اخلاق بدیه، تا با آدم یه حرفی بزنن آدم به دیگران نگاه بکنه، خیلی بده. کم بده؟ نه، خیلی زیاد بده. دقت کنید، معمولا ما تو روح خودمون میتونیم این چیزا رو ببینیم. عیب جویی از دیگران در صدر اهتمام ما و توجه ما قرار داره. حتی برای عیوب خودمون هم دیگران رو مقصر میدونیم. کسی تا کسی رو مقصر بدونه تو زندگی خودش هیچ وقت درست نمیشه. دوستان طلبه میان میگن حاج آقا این کتاب‌های درسی، برنامه‌های درسی، بنده اینقدر رفقای جوانتر خودم رو نهی میکنم، میگم اصلا دیگه این دفعه ایراد بگیری از کتاب درسی و برنامه درسی، میزنم اتا. میدونید چقدر روح انسان دچار تنبلی و کرختی و بی‌ارزگی و نفهمی و نادونی میشه وقتی که بخواد از نظام آموزشی پر عیب خودش عیب بگیر. تو چیکار به عیبش داری؟ تو بخون آقا این معلم ما، تو چیکار داری؟ تو بخون. اصلا یک اصل فوق طلایی آدم عیب از کسی نگیره در اطراف خودش. میخوای گناه خودت گردن کسی که بندازی؟ میخوای نمیخوای بندازی بگو دیگه، آخه پیش قاضی و ملق بازی که نمیشه که. میخوای در بری از خودسازی؟ تو به عیب خودت بپرداز. خیلی بد آدم فرافکنی بکنه، خیلی چیز بدیه. خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت بودیم، عقد یه خانم آقایی رو، دختر و پسر جوانی میخواستن ازدواج بکنن، عقد میخواستن بخونن، بعد گفته شد که آقا یه نصیحتی بفرمایید. چون یه جوش فوق‌العاده جالبی، فوق‌العاده جالب، ای خدا، روششون خیلی جالب بود. فرمودن که من یه نصیحت برای آقا دارم، یه نصیحت برای خانم. نصیحتی که برای آقا دارم خانم گوششو بگیره، نصیحتی هم که برای خانم دارم آقا گوششو بگیره.
بعد فرمودن حالا کدوم گوشتون رو زودتر میگیرید که من اونکی رو نصیحت کنم. همه تو جلسه می لبخندیدن که خب حاج آقا مزاح میکنن، روز جشنی بود، خیلی خوشحال بودن. بالاخره آدم انبساط مؤمنین رو میبینه خب خرسند میشه، مجلس صمیمی بود. آقا فرمودن نه من جدی میگم، کی گوشش رو میگیره اول من اون کیو نصیحت کنم؟ دیگه آقا داماد بیچاره که رفت گوشش رو بگیره، آقا فرمودن حالا نمیخواد گوشش رو بگیری، ولی یادت باشه این نصیحتی که من برای خانومت میکنم به اون ربط داره، به تو ربطی نداره با. یعنی بعدن ور نداری تا آخر عمرت گاهی بگی دیدی حاج آقا چی گفتن، چرا گوش نکردی، به تو چه من چی گفتم به اون؟ حالا ایناش توضیحات مال منه، اینا همونجا که انگشتم اینجوری میکنم دیگه بقیش مال بنده است. یا خانوم به آقا بگی که دیدی آقا چی گفتن، یاد بگیر. بابا چی کار داری، شاید آقای شما نخواد آدم بشه، شاید شما راه آدم شدنتون اینه که با یک کسی که آدم نمیخواد بشه باید زندگی کنی، چرا اوضاع عالمو به هم میزنی، چرا اعتراض میکنی؟ تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. اینو مکرر بفرمایید، گاهی کنار از کارتون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکر صلوات، ذکرهای دیگه ای که دارید، اینم بگید. این ذکرها این خودش ذکره، چون خیلی سخت آدم ازش نجات پیدا بکنه. عصبانی شده میگه فلان فلان شده، ناگو چه آدم عصبانی. ببین حالا شما فعلا مشغول این باش که شما عصبانی شدی، اینو چجوری جمعش بکنی؟ اون فلان فلان شده رو فعلا ول کن، تو تا وقتی که به اون فلان فلان شده نگاه فلان فلان شدگی داری این اوضاع تو درست نمیشه، به خودت بپرداز. آقا ما چیکار کنیم دیگران به ما مهربان بشن؟ حالا شما فعلا لطف بفرمایید به خودتون بپردازید، وقتی که به خودت پرداختی عالم با تو هم‌آوا میشه، عالم تو مشت خداست. هر کدوم به عیب خودمون بپردازیم، داریم کم کم برمیگردیم و یه ذره حاشیه رفتیم، ما زیاد حاشیه نرفتیم. دقت بفرمایید که هر کی عمل سخت انجام بده مهربانتر میشه، تو مهربانتر بشی همه عالم با تو مهربان میشن. خیالت نباشه، نگران نباش. و بعد هر کسی اگر کار سخت رو انتخاب کرد سعه روحی پیدا میکنه، سعه روحی که پیدا کرد امکان لذت بردن از حیات براش بیشتر مهیا میشه. نمیدونم من این حرفو بزنم بی ادبیه نزنم، حالا مشورت میکنم با شما، بعد شما بگید که اگه بنا شد نزنم دیگه نزنم، این دفعه بزنم اشکال نداره؟ همه موافقن؟ نمیدونم ما خدا وکیلی نمیدونم بده من این حرفو بزنم یا خوب این حرفو بزنم، ولی حالا من میگم، حالا شما بعد قضاوت بفرمایید. رفته بودیم اون لنگ دنیا، اینا مثلا حالا بعدی هم که نظر میدن دیگه، همه انسان شناس و اسلام شناس و جهان شناس و دیگه همه کاره شدن الحمدلله. میگه حاج آقا نگاه کنید بیماری چشم چرانی در غرب وجود نداره، اما بیماری چشم چرانی در کشورهای اسلامی وجود داره. اونجا حجاب و سخت نگیرید، بذارید همه چی عادی بشه، دیگه کسی دچار بیماری چشم چرانی نیست. روانشناسا اینو یه بیماری میدونن و زد تو خاکی. حالا ما چی بهش بگیم؟ این حرفا رو اینجا که نمیشه زد، نمیشه زد که. اینا اونجا که دریدگی آدم بزنه، اونجا فرهنگ برهنگیه و برهنگی فرهنگی هست، آدم میتونه بیادبی کنه، چهار تا حرف بزنه دندون شکنا دهنا رو ببنده، اما اینجا نمیشه. الان من نمیتونم بگم بقیه شو. اون چیه که نمیتونم بگم؟ اینه، اون اینه که برگشتم بهشون گفتم که خب اینجا شما زجر حجاب ندارید، زجر نگاه هم ندارید، نتیجه چی میشه؟ همه راحتید، نتیجهش این میشه که دیگه از زندگی لذت نمیبرید. اگه مرد و زن تو اروپا تونستن لذت ببرن سرش انداخت پایین. حالا من باید برای شما توضیح بدم، بگم 70% دختران آلمانی علاقمندن با مردان نمیدونم آفریقایی و آسیایی و مسلمون و اینها ازدواج بکنن. چرا؟ چون مردای اروپایی دیگه حال ندارن، اصلا هیچی نمیخوان، اصلا هیچکی لذت نمیبره از زندگی. نوشته بود
10 سال پیش من فکر کنم این آمار رو دیدم، تا 50 سال دیگه شما یه دونه نسل اروپایی خالص نداری، همه دورگن، چون خودشون راحت قرار دادن، خب دیگه چشم پرانی نمی کنن، دیگه لذتی هم نیست که ببرن، لذت نمی برن. گفت آقا مگه اسلام نمیخواد که شهوت از بین بره؟ گفتم کی گفته این حرفا رو؟ حرف تو دهن اسلام میذاری؟ پس مردم چجوری لذت ببرن زندگی دنیاییشونو؟ اسلام میگه چشمتون رو ببندید از حرام که کلن بتونید بیشتر لذت ببرید. اسلام دنبال اینه که بنده شاکر درست بکنه برای نعماتش. گفتم عید نه، محرم هم همینطوره، ایام دیگه هم همینطوره. چه تعجبایی میکنن، یعنی یه دفعه یه چیزی به عقل ناقصش میرسه، فکر میکنه واقعا سران دین ناب ما، یعنی بفرمایید خداوند متعال، اولیاء الهی، اینا عقلشون انقدر نرسیده که این آقا فهمیده بی اجابی رو راحت کنیم که چشم پرانی از بین بره. تو رو خدا نکن، میبینی من نمیتونم کاملا توضیح بدم دیگه. هر چی شما سراغ عمل سخت بیشتر برید، لذت بردنتون از زندگی بیشتر میشه. هر نوع خودداری لذت انسان رو از زندگی بیشتر میکنه. گرسنگی به خودتون بدید، ببینید نون خشک 10 برابر چلوک، حالا دیگه نباید توضیح بدم ظهر ماه رمضونیه، 10 برابر هزاران غذای خوب چی داره؟ اون زمانی که ما آب شور قم رو میخوردیم در اوج تشنگی وقتی که قرار میگرفتیم، حالا دیگه الان آب شیرین میکنن دیگه، میفروشن. اون زمان اون آب شور، آقا یه جرعش وقتی آدم هلاک میشد از تشنگی، عینهو آب زمزم لذت بخش. آقا راه زیاد کردن لذت از زندگی چیه؟ کی گفته آدم ها باید کم لذت ببرن از زندگی؟ اصلا کی گفته اینو؟ به من بگو ببینم، کی گفته آدم ها باید کم لذت ببرن از زندگی مادی خودشون؟ از زندگی عاطفی خودشون کی گفته باید کم لذت ببرن؟ تو اروپا اون آدمی که، اون مردی که، اون زنی که دقیقه یه نفر با یه نفر رفیق میشه، بعد از اولاش یه جذبه‌ای داره، یه شیرینی اجمالی حداقلی داره، ولی بعد یک عمر زندگی، 50 سال زندگی سرد، خاموش، بیفروغ. اما الان نگاه کن تو ایران، این مامانا بچه خودش رو میبینه، بچه 30 ساله خودش، بچه 40 ساله خودش رو میبینه، بچه 40 ساله مامانش رو میبینه، خواهر برادرش رو میبینه، روابط عاطفی محدود تو خانواده بین محارم. چه لذتی میبرن از دیدار هم دیگه، از داشتن هم دیگه، پشت و پناه هم دیگن، چراغ خانه هم دیگن. آقا نیست این نعمات، ماها غرقیم توش، متوجه نیستیم، خدا شاهده تو غرب خبران نیست، زندگی از هم پاشیده شده. چرا؟ چون درهای مبارزه با نفس بسته شده و درهای هوای نفس باز شده. همه راحت، آقا هر کی مقرر شد راحت باش، آقا راحت باش، راحت باش به هم زدن. لذت دیگه نمیبره کسی از زندگیش. لحظه افطار چقدر شیرین و لذت بخشه، لحظه افطار شما بفرمایید، یه روز گشنگی میکشید سر افطار، چقدر زیبا. وقتی آدم عمل سخت انجام بده، روح خودش رو بزرگتر میکنه، از کمترین ها بیشترین لذت ها رو میبره. وقتی انسان به خودش سختی داد، آسایش برای او مزه داره. کسی که صبح تا شب بشینه همه جور درد بی درمونی میگیره، اما کسی که صبح تا شب بدوه، یه دقیقه نشستنش برابر 100 روز اونجوری نشستن لذت داره. نداره آقا، یه بحث فیزیکیه دیگه، زیادم ایمان به غیب نمیخواد. یاد افطار افتادم، بذارید یه افطاری رو معرفی کنم. افطار روزه ماه رمضان تشبیه شده است در روایات به افطار روزه زندگی. میفرماد مؤمن سرورش هنگام افطار است و هنگام ملاقات با خداوند متعال، اونجایی که آدم افطار میکنه، همه محرومیتها رو سب کن. ادب روزه این است که هرچه نتوانستی بنوشی و بخوری، در روایت فرموده یه وقت نگی کاش میتونستم روزه نبودم الان یه لیوان آب خنک میخوردم، نگی یا بی ادبیه، تو دلتم نگو. ادب روزه، ادب زندگی که ضیافت عامه چیست؟ هر چرا نداشتی نگو کاش داشتم. لبخند بزن، وحبی نداره، خوبه ندارم. وقت چی میشه؟ لحظه افطار زندگی، یعنی لحظه ملاقات خدا. هر چی نداشتی بهت میدن، یه جوری میدن که در روایت میفرماید مؤمن اونجا تقاضا میکنه ای کاش خدا در تمام طول عمر من با قیچی مقراض قطعه قطعه میشدم، اما اینجا تو همه چی به من میدادی. بریم سراغ اعمال سخت. یک کمی حداقل دل شیر داشته باشیم. آخه حاج آقا شما میخوایی مثل که ما رو بدبختی و سختی بکشی؟ نه عزیز من، همین که تو دل شیر داشته باشی، جیگر داشته باشی، نترسی، در نری از کار سخت، خودش خیلی خوبه. نترس، بلا تو زندگی زیاد نمیشه، اون جگره خودش کلی کار میکنه. حالا ما نمیخوایم همچینم بریم تو بلا. یکی از علما بحثی رو میفرمودن برای بنده. ببین من هر رؤیایی رو تعریف نمی‌کنم ها، ولی خب دیگه رؤیا هم دیگه داریم دیگه، رؤیای درست حسابی. استدلال کلام من نیست، برای روشن شدن دلهاست. می‌فرمود هل من مبشرات، آیا کسی من بشارتی چیزی در رؤیای صادقه خودش دیده به ما بده. یکی از علما داستان قشنگی رو می‌فرمود، آخ چسبید این داستانه همچین. ما همون وقتی که به من این فرمودن، شاید 2 سال پیش، چقدر چسبید یه دفعه، چقدر چسبید. انشالله به همه شما هم به چسب نوش جونتون حلالتون باشه انشالله. جای 4 تا پرس شروع کبابی که میخواستم اسمشو ببرم، گشنگیت برطرف میشه. میگفت یه آقای طلبه ای بود، درس میخوند، هیچی متوجه نمیشد، تلاششو کرد، پیر شد، هیچ جا هم نرسید، تو حوزه میشناختیمش، خب رفقاش جوانتراش به خیلی جاها رسیدن، این بنده خدا نه، تلاشش هم میکرد، تمناش هم میکرد، خدا اصلا بهش هم نگاه نکرد. یعنی نگاه نکرد از این عیسی که چیزی بهش نداد، از دنیا رفت. تو رؤیای یکی از علما آمد. اینها رو که من خدمت شما عرض میکنم، اون بزرگوار با اسم من فرمودن، من حافظه جزئیم زیاد خوب نیست. یکی از علمای بزرگوار خوابشون رو دیدن، خوابشون رو دیدن که بله نشستن اونجا تو عالم برزخ، مراجع پای درس ایشون دارن درس میگیرن. بعد ازش پرسید تو خواب که بلانی تو دنیا همچی زیاد چیزی نمیفهمیدی، اینجا چیزی رو کاروبار سکه شده. فرموده بود است که خدا هرچی تو دنیا به هم نداد اینجا به هم داده. حالا مراجع تقلید از دنیا میان، باید بیان یه دور آموزش ببینن، معارف بالا رو بعد برن. حالا ایشون اونجا چند سال میخواد زندگی کنه؟ بفرمایید. چند میلیارد سال؟ چند میلیارد سال اونجا میخواد با این علم زندگی کنه؟ کسی جرئت نمیکنه جواب بده. یه رقم دیگه بفرمایید. چند میلیارد سال میخواد اونجا تو این مقام علمی زندگی کنه؟ کسی جرئت نمیکنه جواب بده. چند میلیارد سال؟ هیچکی جرأت نمیکنه جواب بده. هیچکی، هیچ کس، هیچکی نطق نمیکشه. ساکت، همه سکوت. خیلی فاجعه آمیزه کسی جواب بده. وقت اینجا چند سال سختی نداشتن مقام علمی رو تحمل کرد؟ آخرش 50 سال. اصلا خنده داره، نگو آقا خنده داره. اصلا روز محرمیزون که قد نمیخنده که، لطیفه که نمیگه که. یه خانه نداری از نداشتن خانه تو روزه و ضیافت خانه الهی سختی میکشه، اما نمیگه کاش خونه داشتیم. میگه من روزم دیگه به امر تکوینی الهی اگر من نباید داشته باشم خانه را، همچنانی که به امر تشریعی الهی نباید بنوشم میپذیرم، نباید بخورم میپذیرم، به امر تکوینی هم نداشتنی موجبات سختی زندگی مرا فراهم کرده است، تا افطار صبر میکنی. آقا اونایی که خونه ندارن تلاششون رو بکنن برای خونه دار شدن، دعا هم بکنن، ولی اگه خونه جور نشد تا افطار صبر میکنیم. قبول آقا؟ اولش خدا اونجا چه خونه ای میده؟ حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السلام آخرین پیغمبریه که میره تو بهش، چون اینجا وضعش خوب بوده.
یه جورایی مؤمنین به سمت سختی میرن، جگرشو دارن.
حالا ببخشید من رفتم روی آثار اخرویش، میخواستیم رو همین آثار دنیویش صحبت بکنیم. خب این دیگه هوس دیگه، بالاخره آدم نمیتونه جلو هوس خودشو بگیره، یه حرف شیرین و خوشمزه. اونجا خدا هرچی به ما ندادی اونجا میلیاردها سال میخوای بهمون بدی، بهترشو هزاران برابر. کم کم خدایا دارم تحریک میشم که دیگه دعا نکنم مشکلاتمو برطرف کنی. ولی خدا ما توانشو نداریم. خدا مشکلات این جمع رو که مانع توجه به تو است، مانع قرب به تو است، این مشکلات رو از سایه برطرف بگردان. آخرش هم کار خودمون کردیم، دیدی مشکلاتمون کم بشه، ابی نداره کم بشه، چون بسیاری از مشکلات ما با یه دونه الهی آمین و استغفار و اینا حل میشه، بعد مشکلات ترتمیزتر و غیر آزاردهنده تری پیش میاد، اونا قابل تحمل تره. غرض این که اگر کار سخت رو شما سمتش رفتی، این کار سخت ظرفیت شما رو بزرگ میکنه. وقتی ظرفیت شما رو بزرگ کرد، از زندگی بیشتر لذت میبری. راحت سر سفره نشین، سختی به خودت بده، لقمه آخر رو نخور، سالم میمونی. سالم که موندی خب بیشتر لذت میبری، زود اینم مریض نمیشی. بگن آقا قند آمد، نمیدونم چی رفت چی رفت، هی باید بشینی یه اون پای سفره زجر بکشی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما رو در میان یک حصری قرار داده است که این حصر ظاهرا حصر عقلی نیست، حصر استقرایی است. استقراء امیرالمؤمنین تام هست یا نیست؟ محکم بگید بله. وا حصر عقلی و حصر استقرایی رو توضیح بدم، حالا دیگه از این حرفا بزنیم. حصر استقرایی یعنی این که یک کسی بگه یا اینه یا این، و همه عالم رو گشته باشه و بگه یا اینه یا اینا. امیرالمؤمنین وقتی که میفرماید یا اینه یا این، ممکنه اشتباه بکنه، یه شق سومی هم باشه آقا ندیده باشه. پس استقراء علی استقراء تامه، درسته؟ این روایت رو حالا دقت بفرمایید. میفرماید شتانه ما بین العملین، همیشه انسان بین دو عمل قرار داره، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. عملی که سختیش میره لذتش باقی میمونه، و عملی که لذت و آسونیش میره سختیش باقی میمونه. شما یا این عملو انجام میدید یا اون عملو انجام میدید، غیر از این نیست. یا کار سخت میکنی یا عمری کیفشو میبری، یه عمری تو همین دنیا، و حالا آخرت که دیگه رفتیم تو عالم بالا. دیدید که یه مثالی زدم، داشتیم قش میکردیم و اینا، دیدم حالا خوب نیست زیادم قش بکنیم، برگشتیم تو دنیا. یا یه عمل آسون انجام میدی یه عمر زجرشو میکشی، یا یه عمل سخت انجام میدی یه عمر آسونشو میکشی. بین این دوتا نداره. حالا آج آقا ما رفتیم یه عملی گیر آوردیم، هم نتیجهش آسونه هم خودش. ببین شوخیت نگیره با کلام امیرالمؤمنین. مادامی که انسان داره عمل میکنه، بین یکی از این دوتا عمل هست، یا اولش سخت بعدش آسون، یا اولش آسون بعدش سخت. آقا اینجوری که شما میگی، پس دیگه ما نباید سراغ عمل آسون بریم. لطف میفرمایید، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یکی از آداب اهل عمل بودن به این است که انسان سراغ اعمال سخت بره. افضل الاعمال احمزها، اعمال سخت رو وقتی آدم سراغش رفت. یه آثار دیگه هم داره، این اثر بعدی رو هم بگم که انشالله دیگه ما کم کم خیلی از بحثای اخلاقی عمل رو جمع بکنیم، به بحث‌های اجتماعی و به بحث‌های معنوی عمل برسیم که برای این روزهای آیندهمون انشاءالله اگه خدا خواست مفیدتر واقع بشه. وارد شبهای قدر داریم میشیم، وارد نام امیر المؤمنین و یاد امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی داریم میشیم، در محضر امامانمون یک کمی در پرتو امامت از عمل صحبت بکنیم که ابعاد اجتماعی ماجرا هم رؤیت بشه. اثر دیگری که عمل سخت داره اینه که انسان رو واقع بین بار میاره. رفقا، ما هممون بدون مقدمات طولانی، ماها هممون باید یه دوره خیال بافی رو ازش بکنیم بیایم بیرون. مثل جوجه که توی تخم مرغ هست باید این بدنه رو بشکنه در بیاد بیرون، سر در بیاره از تخم. ما مثل پروانه این که کرم ابریشم که از پیله خودش باید در بیاد بیرون، ماها یه پیله دورمون تنیده میشه از دوران کودکی. اون که متولد میشیم از رحم مادر، اون تولد اولمونه. یک تولد بسیار مهم دیگه هم ما داریم که ارادیه دست خودمونه. تاریخ تولد دوم چنده؟ اون تولد دوم از پیله خیال بافیست و ورود به عرصه واقع بینی. بیا واقع بین بشو. عمل سخت تو رو واقع بین میکنه. شما چند سال دیگه میخواید زندگی کنید؟ چند سال تا حالا زندگی کردی؟ آقا چند سال؟ 40 سال مثلا. من میانگین میگیرم 40 سال میشه، کمتره آه؟ مثلا حالا میگیم 40 سال کارمون را بیفته. 40 سال. خب 40 سال شما میخواید زندگی کردید تا حالا، چقدر دیگه میخوایی زندگی کنید؟ 40 سال دیگه. این 40 سالی که گذشت انصافاً چقدر طول کشید؟ انصافاً چقدر طول کشیده؟ حاج آقا یه چشم برهم زدن. میدونی یه چشم برهم زدن دیگه بیشتر زندگی نمی کنی؟ باور نمی کنی. خب تو خیالاتی دیگه. میگی این دفعه بقیهش بیشتر طول میکشه. خیال میفرمایی. از حضرت نوح پرسیدن تو بگو دنیا چقدر طولانیه؟ آدم 1000 ساله. نه تو بگو، تو دنیا رو تعریف کن. نه ازش پرسیدن، از این عزیز نازنین پرسیدن شما بفرمایید دنیا رو تعریف کنید. فرمود دنیا هرچی هست خیلی مختصره، زمانش خیلی کمه. مالا نگه یه در بیایی وارد نشده اون در بری بیرون. کینو باور میکنه؟ کسی که از پیله خیال بافی اومده بیرون. کی باور میکنه قبر، فشار قبر؟ کی باور میکنه که روزی نفس دیگر نخواهد کشید، دیگر اراده نخواهد داشت؟ کی باور میکنه؟ بابا به این جوانای جلسه، بزرگترای جلسه، بزرگترای جلسه، محاسن سفیدا که محاسنتون نورانی کرده مجلس ما رو، در پرتو معنویت شما ما نفس میکشیم، به این جوونا بگید که به پیری میرسن چی میشن. سوره یاسین خداوند متعال چی میفرماد؟ میفرماد من وقتی که نونکس و فلخلق، من داغونش میکنم هر کی رو پیر میکنم، و من نغمره و نونکس و فلخلق، من استخوناشو شکننده میکنم، نمیذارم نفس بکشه، حافظهشو میگیرم. حافظ تو قرآن در مورد حافظه اومده. خب بزرگترای جلسه به ما جوانترا بگی اگه ما باور کردیم، اگه من باور کردم اینجوری میشم، فکر میکنم همیشه همجوری صفر محکم. خب بفرمایید، معلوم میشه من از پیله خیال بافی بیرون نیومدم. خب از پیله خیال بافی بیرون اومده بودم که میفهم واقع بین میشدم. آقایون خودتون رو واقع بین قرار بدید، از اون پیله خیال بافی، از رحم خیال بافی بیرون بیاید، تنفس در فضای آزاد بکنید، واقعیت حیات رو ببینید. اول نامه 31 نهج البلاغه، دوستان اهل فضل، تمنا میکنم ازشون، دستشون رو میبوسم، پاشون رو میبوسم، صفحه اول نامه 31 نهج البلاغه رو به هر جوونی دیدید یاد بدید بتونه زندگی کنه. امیرالمومنین به جوان خودش میفرماید آی زمین خورده ای که در آینده زمین خواهی خورد به همین نزدیکی ها، به همین نزدیکی ها سیبل بلاها خواهی شد. همه بلاها شو رو نشانه گرفتن. اینقدر میفرماید و میفرماید 14 خصلت از دوران جوانی اکثرش مصائبی است که به شدت به جوانان رو می آورد، یعنی به انسان رو می آورد. جوان غافل ازش، سختی های زندگی رو باش در میون بگذار. زندگی سخت است و زیباست. چرا در خیال بافی جوانهای خودمون رو تقویت بکنیم؟ ای خدا من اینو چجوری برم یه جوری بگم به کارگردانان ارجمند و محترم که آقا هر کسی اومد پای فیلم شما نشست تو هر داستانی بود، خواهش میکنم واقع‌بین قرارش بده. چرا آدم های فیلمات همه خوب میشن آخرش؟ دروغ میگی؟ چرا آدم ها کی به این آب خوردنی تغییر پیدا میکنن؟ دل عمل رو بخواهی خوش کنی از پای فیلم بلند کنی برن؟ چرا خیال بافی کنیم؟ من یکی از فیلم های غربی رو به شما نشون بدم. این سریال هایی که تلویزیون میگذاره، مثل نمیدونم سریال، حالا بگید این هلیکوپتر کوبرا و این حرفا توش داره و دختر و پسر جوانان پلیس میرن هی اقدامات انجام میدن و امداد میکنن و این حرفا، دروغ دروغ دروغ. دروغش میدونی مال چیه؟ اینه که به شما میگم ببین زن و مرد بدون حجاب، بدون هیچ بند و بست دینی، بدون هیچ تقید فرهنگی، ببین چقدر راحت کنار هم دیگه زندگی دارن میکنن. خب این دروغه. تو اروپاش هم اینجوری نیست. پنبه و آتیش چجور آتیش نمیگیرن؟ آقا خالی نبند، حد داره خالی بندی. و این بیشتر جوانا رو میبره تو خیالات. هی مدل های زندگی انتخاب شده ای که از واقعیت که اینا رو بر نمیدارن، از خیالات آدم اینا رو بر میدارن. اون دوست داره خیال تو رو پرورش بده. میگه اصلا کار هنری خدمت به خیاله. کار هنری در آوردن انسان از خیالات موهومه. بله، اگر خیالات پرواز بکنه به اوج واقعیت، لایق فیض حضورت نیم، اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. تو این واقعیت رو بفهم که لایق فیض حضور مهدی فاطمه نیستی، بعد زندگی چند سباهی به خیالش بکنی. این خیال درسته، این خیال زیباست. خیال در اوج واقعیت یا خیال در زیر واقعیت، جدای از واقعیت. بگذارید کلام رو تمام بکنم با یک مثال. این مثال رو گاهی از اوقات تو مجالس ختم من میزنم، گاهی توفیق پیدا میشه میریم مجلس ختم. آقا جالبه، آقا جالبه این مثال. نشسته بودیم، جوانکی آمد گفت حاج آقا بحثی مشاوره چیزی من دارم، صحبتی بکنیم، قراری و لحظه فراغتی بود. بفرمایید. خیلی چهره تکیده‌ای داشت و اصلا همینجوریش مردنی بود. گفت حاج آقا من مردنم قطعی شده، دکترها هم جوابم کردن و چندی دیگه از دنیا خواهم رفت. یه جوری این حرفو زد و همچی دل من از جا کنده شد. من اولین بار بودی کسی رو میدیدم که میخواد بمیره. گفتم نه انشالله که عمر دست خداست، خیلی ها خیلی بیمار. گفت حاج آقا شما به این موضوعاتش کاری نداشته باش، حرف من یه چیز دیگه است. جوان محکمی هم از تعارفات اینا هم تحویل نمیگیره. گفتم که خب حالا پس امرتون رو بفرمایید. گفت من خیلی از مردن ترسیدم، خیلی دست و پا زدم، خیلی فرار کردم، آخرش نشد که نمیرم. یه روز صبح از خواب بیدار شدم، دیدم حالم عوض شده. دقت کردم دیدم دیگه نمی ترسم. خسته شدم از ترسیدن و فرار کردن از مرگ. واقعیت دیگه. خودشو با آدم تحمیل میکنه واقعیت، یادتون باشه. همه ما این احساسو پیدا میکنیم. ناراحت نباشید. این اصلا چیزی نیست که آرزوش بکنه، خودش میاد. میگه به خودم گفتم که تا کی میخوای مثل مرده ها قبل از مردن بمیری؟
بلند شو زندگی کن. را که میتونی بری، را برو حرف بزن. حالا تو اونجا که تونستی ول کن مردنو، ول کن ترس از مردنو. بلند شدم شروع کردم زندگی کردن، احساس میکردم من یه مردم دارم حرکت میکنم. درسته؟ جا خیلی قشنگ توضیح میداد. حالا شاید من قشنگتر از اون توضیح بدم، اون من همیشه چربش میکنم، یکم پیاز داغ و اینا هم میذارم، ولی اون برای من خیلی قشنگ توضیح میداد. میگفت من شروع کردم زندگی کردن، تو این زندگی تازه خودم اینجوری دیدم کینه کسی دیگه به دلم نمی نشست. پله می شدم، کسی می رفت بالا به یه چیزی می رسید، خوشحال می شدم براش، می گفتم این می خواد بمونه، من که دارم می رم. آدم ها دیگه برام ثروتمند و فقیر فرقی نکردن، پیر و برنا، زشت و زیبا برام یکی شدن. سنی نداشت، می گفت ماشین عروسی می بینم میره مثل مامانش براش دعا میکنم، میگم خدا انشالله خوشبختشون کنه، برای خوشحالی مردم خوشحال میشم. یکی میبینم ناراحت شده، اصلا نمیتونم مکان رو شرط بشم. گفت عصبانی که دیگه اصلا نمیشم، تواضع که دیگه اصلا راحت شده برام، تکبر که دیگه اصلا ندارم. خطبه حمام اوصاف متقین رو داشت برام میگفت از خودش. گفتم که خب این خیلی خوبه. گفت نه حاج آقا ببین سوالی دارم ازتون. گفتم بفرمایید. گفت من پس فردا بمیرم خدا این حالات منو از من قبول میکنه؟ گفتم آره خیلی خوبه. گفت آخه من با مردن اینجوری شدم ها. گفتم عیبی نداره، خوبه. گفت پس ایمان به خدا و اینا به چه دردی میخوره؟ گفتم من شما ایمان نداری به خدا. گفت چرا، نمازم میخونم، ولی نماز منو درستم نکرده ها، من دارم میگم. من چون دیدم دیگه رفتنیم اینجوری شدم، قبوله؟ حالا بگذاریم از بحثی که خدمت ایشون داشتم که گفتم همه این خوبی هایی که تو میبینی نقطه صفر انسانیست، تازه از این به بعد کمال با ایمان آغاز میشود. آقا من حرف تو هوا نزده، ایشون هضم کرده بود، تموم شد و رفته بود، من بخارش رو میدیدم تو هوا. ایمان به خدا تو رو که اینقدر لطیف شدی با مرگ، کفا بالموت واعظا، ایمان به خدا از این به بعد حالا تو رو میبره بالا. شروع کردم یه کمی این حرفای عرفانی زدن و آقا اینش پر میزدم اینجوری. لبخند زنان گفت آجا خیلی ممنون، من تشکر، من خیالم راحت شد. بخواست بره. گفتم آقا کجا؟ حالا یه دو کلمه با هم صحبت کنیم. من سالها بود بعد از جنگ اینجوری لطیف ندیده بودم. آقا گفتیم یکمی با هم صحبت کردیم و اینا، خیلی احساس کردم آدم لطیفیه. بعد بهش گفتم حالا چند وقت دیگه میخوای بری از این دنیا؟ میدونی خودت؟ گفت تقریبیشو میدونم. گفتم چند وقت دیگه؟ گفت حالا ممکنه امشب باشه، ممکنه چند وقت دیگه باشه. گفتم مثلا چند وقت دیگه؟ یه نگاهی به من کرد انگار دلش به حال من رحم بیاد. گفت حالا ممکنه امشب باشه، ممکنه 30,000-40,000 روز دیگه باشه. 30,000-40,000 روز، ما سرانگشتی یه حساب کردیم دیدیم ما هم یا امشب میخواییم بمیریم یا 30,000-40,000 روز دیگه. گفتم ببخشید شما گفتی که مریضیتون چیه؟ گفت من مریض نیستم. گفتم گفتی دکترها جواب کردن؟ گفتم دکترها جواب کردن. دکترها پرسیدم که شما میتونید جلوی مرگ منو بگیرید؟ گفتن نه. شما چرا میخندید؟ بله؟ از اینکه حال من قشنگ گرفته شد تو قوطی گذاشته شد میخندید، یا از اینکه حال شما رو گرفتم تو همون قوطی گذاشتم؟ گفتم خب بله. شما اون میخواست بره، من گفتم شما با ما دیگه امری نداری.
آدم وقتی واقع بین بشه ها،
و این روایت من دارم برای شما میگم، کسی مرگو باور کنه زمانشو دیگه سوال نمی کنه. زمانش دیگه حالا چه فرقی میکنه؟ آدمی که خیال باف نیست، واقع بینه، همین براش کافیه. من بلاست بمیرم بالاخره، تمومه دیگه. تمامه.
کار سخت فایده سومش چی بود؟ آدمو واقع بین بار میاره. خسته بشی، دردت بگیره، زجر بکشی در متن زندگی، ازش فرار نکن تا برکاتشو بهت بده. تو که سختی خواهی کشید.
بذار این تلخی ها رو تحمل کنی، با مرگ دست و پنجه نرم کن. امیر المؤمنین علی علیه السلام به پسرش محمد ابن حنفیه میفرمود اعل الله جمجمتک، جمجمتو به خدا بسپر. ولی کن تو چی کار داری؟ تو جنگ تو بکن، تو عقب دشمن نگاه کن، برو جلو، تو هدف تو ببین، دنبالی نباش مبادا به زخمی برسه. این تو همه زندگی، تو میدان جهاد فقط نیست، دنبالی این نباشی که کسی به نگه بالا چشمت ابروه، بگو بزن، بزن بزنه، بخور حسابی، بازو تو بگی مثل این پهلوانای قدیم که خالکوبی میکردن، کار خوبی نیست، ولی حداقل یه جیگر از خودشون نشون میدادن. بزن. طرف برگشت گفت خالکوبی بکنه، گفت بزن، تازه گفت آخ آخ کجاشو داشتی میزدی دمشو، گفت دم نمیخواد، داستانشو بقیهشو میدونید، شیر یال نمیخواد، چی گفت شیر بیال و دمشکن که نمیشه که، بلندشو برو، تو هم بازی در آوردی. بعضیا زندگی اینجوری میخوان بکنن، آخ آخ خدایا طاقت تحمل سختی ها رو به ما عنایت بفرما. محکم الهیامین نگفتی به احتیاط نزدیکتره. درسته، خوب کاری کردی. آدم عاقل باید همین کار، یعنی باید مراقبت بکن. دستات هم دیدم بالا نیاوردی، کمچه خدا جدی نگیره. حالا این دعاها رو پس الهیامین بفرمایید. من را میام دیگه، چیکار کنم دیگه، مهمانید و مهمان خدا. بعد از افطار بود حسابتون رو میرسیدم، اما آدم گرسنه و تشنه چیکارش کنه؟ خدایا مشکلات ما رو تو زندگی کم بفرما. خب حالا این درست شد، حالا دعای قبلی رو میگم دوباره، الان آمین بگید. خدایا اون مشکلاتی که یه کم کردی دیگه صرفا برای ارتقاء ماست، دیگه صرفا برای رشد ماست، گناهامونو که بخشیدی نمیخوای مجازات کنی، الهی لا تعذبنی به عقوبته کم که مستجاب گفتیم شبا، دیگه حالا اون مشکلاتی که باقی میمونه به ما طاقت تحملش رو عنایت بفرما. تحمل داشته باشیم. هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. آخه من هی میخوام با شما مدارا کنم، میبینم یکی از شماها رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من دوست دارم، مثل الان که ما میخواییم با هم بریم کربلا، اونم رفته بود پیش امام صادق، آقا من دوست دارم. آقا فرمودن که پس بلند شو برای بلا آماده شو. گفت آقا بله؟ بله بله نداره، برای بلا آماده بشو. دوست مایی؟ برو بلا بلا آماده بشو. یکی اومده بود سوال میکرد، گفت مؤمن ممکنه این مریضی رو بگیره؟ اسم مریضی ها رو میبرد. آقا فرمود بله. مؤمن ممکنه اون مریضی رو بگیره؟ تا کم کم رسید به خیلی از مریضی های بد، اسمش رو نمیبرم. آقا فرمود بله. بعد آقا با تعجب فرمودن اصلا بلا مال مؤمنه، اصلش اینه که مال مؤمنه بلا. حالا بعضی وقتا بلا به غیر مؤمنا هم میرسه. خدا که دیدی تو قرآن چی میفرماد؟ فرماد اگه من میخواستم سنت خودم رو اجرا نکنم، اما اون بنایی که گذاشتم که دیگه حالا فرقی بین کافر و مؤمن نگذارم در تخت توزیع به اصطلاح مساوی و نامساوی بلا، تاجی از طلا به کفار میدادم راحت زندگی کنن، بلا رو فقط برای دوستان خودم نگه میداشتم. این بلا رو در عمل ما تحمل بکنیم، بسیاریش برطرف خواهد شد در مقام نظر. انشاءالله با یه قلب راضی بریم در خانه خداوند متعال، در اوج بلا بتونیم لبخند بزنیم. گفته می شود ابا عبدالله الحسین، کربلا هرچه به غروب عاشورا نزدیک تر می شد چهرش برافروخته تر می شد. اصلا انگار یه جور نشاط خاصی تو پوست حسین دیده می شد، لبای تشنش، بدن زخمیش. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم حسین داره مناجات میکنه، زمزمه میکنه، گفتم الان داره ما رو نفرین میکنه، خدا طاقت تحمل سختیاتو به ما عنایت کن. رفتم نزدیک شدم، دیدم صدا میزنه خدا یا حسین راضیه به رضای تو، هر چی تو بخوای. روزه بخونم رفقا.
یا ابا عبدالله، شما از صبح تا عصر عاشورا کنار هر بدنی رسیدی، صدا زدی خدا راضیم، علی اصغر رو دستت بال و پرزد، خدا راضیم چون تو داری نگاه میکنی. بگم مؤمنین یا نه؟
یه بعضی از حرفا رو نمیشه ناله نزد. ببین اینجوریه، تو هم ناله بزن. این ناله ها همچین دل انسان رو صفا میده در مهر حسین.
حسین الان تو گودی قتلگاه، دیگه برا چی داری میگی راضیم؟ تو که با رضایت همه بلاها رو تحمل کردی، الان مگه برا چه بلایی داری اعلام رضایت میکنی؟ اگه بپرسی آقا میفرماید زینب زن و بچه میان خیام بین را محرم، خودم دیدم دارن به خیامم حمله می کنن.
زمزمه نمی کنی یا حیفه، حیفه. مجلس روزه چجوریه؟ مگه شما داغ دلت نیست حسین؟ انشالله داغ نبینی. دیدی داغ دیدا کنار قبر عزیزشون چجوری ناله میزنن؟
دوست داشتم وقتی علی اصغر از آغوش ربابم گرفته شد، دست ربابم رو میگرفتم با احترام به مدینه میبردم، میگفتم خانومم عزیز دل تو دادی، حالا دیگه زیر سایه آرام بنشین گریه کن، اینجوری تشکر کنم. اما دارم میبینم ربابم با کعبه ی تازیانه میزنم، دوست داشتم با زینبم تو مدینه خداحافظی کنم، بگم ممنونم این همه راه و با من اومدی زینبم، اما باید او رو میان نامردارا کنم. البته حسین تلافی کرد، اگه زینب با پای خودش به کربلا اومد به دنبال حسین، حسین به بدرقه زینب با سر محمر به محمر میره، هی سر از محمل بیرون می آورد زینب، داداشم بزه برو، خودم بچهاتو مواظبت می کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، زندگی مادی و معنوی ما رو سهل و آسان قرار بده، فوق طاقت ما به ما تحمیل مگردان، انجام تکالیف ما برای ما آسان بگردان، سختی هایی که برای ما میپسندی قدرت تحملش رو به ما عنایت بفرما. خدایا از صائب به حق زینب کبرا، به حق ابا عبدالله الحسین، هر چه گناه در پرونده ما هست نبخشیده ای، ببخش و بیامرز، ما رو با حسین زنده بدار و با حسین بمیران.
در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج آقامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.